أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا زمهلال. بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، وعلمت منهم الفشاة لكذلك، وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم فقربتهم فقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجميل. بس در توضیح دعای شریف ندبه است. در این دعای شریف پس از حمد و ستایش پروردگار متعال، خدای متعال رو به جهت اینکه برای ما یک راهنمایان خاصی رو فرستاده است به سوی خودش، شکرگزاری میکنیم. و در اوائل دعا خصوصیات اساسی و کلی این راهنمایان آمده است، راهنمایانی که از جانب خدای متعال برای هدایت و تربیت انسان در نظام دنیا آمده است، باید یک ویژگی هایی داشته باشند، یک قابلیت هایی رو از خودشون نشون بدن برای اینکه سمت راهنمایی رو از جانب خدای متعال بگیرند و بتوانند ارتباط با مردم داشته باشند به گونه ای که مردم به اونها اطمینان پیدا بکنند، در این جهت که اینها از جانب ذات اقدس الهی دارای این مقام هستند و خصوصیات روحی و عملیشون با اون سمت راهنمایی از جانب خدای متعال به سوی اون هدف عالی از خلقت سنخیت داره. از این جهت خدای متعال برای اینکه اون مناسب الهی رو به این افراد اعطا بفرماید، به نوعی با ایشان یک پیمان و شرط و قراری می‌بندد که شما در این عالم که قرار می‌گیرید، اقتضای این عالم این است که انسان تعلقات و توجهات گوناگون غیر الهی پیدا بکنه. شما در مسیر این اقتضا قرار نگیرید، در برابر این اقتضا مجاهدت بکنید و علاوه بر این که همه فعالیت های مناسب این عالم رو شما دارید، اما توجه تام به عالم ربوبی داشته باشید و همه این ارتباطات رو در پرتو اون توجه تام با عالم ربوبی قرار بدهید. این رو اجمالا بهش زهد گفته می شود، مقام زهد. در اول دعای ندبه این معنا آمده که خدایا شما در این اولیاءت شرط و پیمان بستی که در درجات یا زخارف این دنیای خلاصه پست یا نزدیک اینها زهد داشته باشند، اون وقت و دانستی که ایشان وفا به این شرط می کنند و ایشان را پذیرفتی، فقبلتهم، ایشان را قبول کردی برای اینکه این منصب را، این سمت را به ایشان بدهی. به هر حال ما روایات متعددی داریم و در بعضی از آیات هم به این مسئله اشاره شده که در آیات قرآنی این ارتباط بین خدا و این انبیا و رسولان به صورت میثاق مطرح شده. ولقد اخذنا من النبیین میثاقهم، اون وقت به نوعی با سایر انسان‌ها هم این ارتباط عهد و پیمانی برقرار شده، منتها در میان انسان‌ها این بندگان شایستگی رو از خودشون نشون دادن و اظهار خضوع به درگاه الهی کردند، لذا این سمت به عهده اونها نهاده شد و سمت مهدی شدن و هادی شدن را اینها پیدا کردند. اول مهدی از جانب خدا متعال شدند، اون هدایت را پذیرفتند، سپس این مقام را که این هدایت را به دیگران برسانند را متعهد شدند. به عنوان مثال در روایت است که خدای متعال به حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام خطاب فرمود که آیا می دانی چرا تو را از میان بندگان به این سمت مقام کلیم اللهی انتخاب کردن؟ از آن از میکنه که نه پروردگارا، حق تعالی می فرماید که چون من بندگان رو زیر رو کردم، بررسی کردم، دیدم که تو در میان ایشان خاضع تری در برابر من تا ایشان. نشانهش این است که بعد از نماز، خود نماز اظهار خضوع به درگاه الهی است، تو صورت به خاک میمالی عنوان خضوع در برابر من. خب این یه نشانه است که به هر حال شخص باید اون خضوع تامش رو در این عالمی که ارتباط با سایر موجودات داره و این ارتباط رو هم خدا قرار داده، که این ارتباطات یک نوع خضوعی رو ایجاب میکنه، این خضوع تام رو در برابر خالق و رب اظهار بکنه. از این جهت این قابلیت ها خلاصه به این گونه ظهور پیدا میکنه. بنابراین این نکته رو اگر ما دقت بکنیم که جنبه های اعتقادی داره، نشان دهنده این است که کار خدای متعال بدون ملاک قطعاً نیست. و به هر حال نظام عالم رو بر این قرار داده که موجودات از طریق اسبابی که خودش معین کرده اند معین کرده است به کمالات مناسب خودشون برسند و انسان هم در میان این موجودات برای کمال مناسبی که هیچ یک از موجودات اون مرتبه کمالی را که انسان براش در نظر گرفته شده است رو ندارند، خدا متعال برای او معین کرده و رسیدن به این کمال از طریق اسبابی است که چون این کمال کمال اختیاری است به نوعی اون اسبابی هم که معین می شوند برای این انسان که او را راهنمایی بکنند به سوی اون کمال اختیاری، اونها هم این سببیت را با یک نوع اختیار متقبل شده اند به لحاظ وجود انسان تو این عالم. اگرچه به هر حال خدا متعال وسائط فیض دیگری هم داره که اونها خصوصیات وجودی این عالم رو ندارن که عالم ماده باشن، اونها به لحاظ مرتبه وجودی خودشون این مقام وساطت را خدا بهشون داده است که ملائکه باشند، که حالا اون رو هم باید بررسی کرد که ممکن است از جهت عقلی ما یک نوع اختیاری را مناسب با اون عالم برای موجودات اون عالم قائل بشیم. اما به هر حال در اول دعای ندبه این مطالب خلاصه به صورت خطاب به خدای متعال در قالب دعا داره بیان میشه که خدایا تو با ایشان این مسئله رو شرط کردی، ایشان هم قبول کردن این شرط را و لذا فقبلت هم، تو ایشان را قبول کردی برای پذیرفتن این منصب و قربت هم و ایشان را نزدیک به خودت کردی، یعنی با پذیرش ایشان بعد از اون پیمان که اونها این پیمان را بستند که خود بستن پیمان و پذیرش اون پیمان یک نوع نزدیکی به خدا است که شخص حاضر است از تعلقات وجودی دست برداره به لحاظ حفظ اون تعلق واقعی وجودی و این اولین مرحله قربه که در زندگی عملی این رو باید از خودش بروز بده. از این جهت انبیاء علیهم السلام خدا متعال به همون پذیرش اولیه اکتفا نکرد. در صحنه جامعه انسانی ایشان را آزمایش هایی کرد که این آزمایش ها و این است که اون پیمانی که بستند بر سرش ایستادن وفادارن یا نه. چون انسان وقتی که هنوز در یک واقعی قرار نگرفته یه قول و قرارهایی میده، اما عمدهش نیست که اون واقعه وقتی رخ میده بر سر اون قول و قرارش بمانه. از جهت خدا متعال برای محکمکاری در این جهت هم پیمان میگیره هم اونها رو مبتلا میکنه به یک امتحاناتی. از جهت ملاحظه میکنیم در قرآن درباره مرحال انبیاء بزرگ این تعبیر هم آمده و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمه، اون ابتلاعات قبلی رو به این صورت داره بیان میکنه به طور مختصر. و همینطور در جاهای دیگر این تعبیرات آمده. بنابراین با برحال این خصوصیات خدا متعال انبیایش را برای دیگران معرفی میکنه، ویژگی اونها رو اول به انبیا مطرح میکنه و سپس به انسانها. حالا در ادامه این رو میخوانیم: و قدمت لهم الذکر الجلی و الثناء ذکر العلی و الثناء الجلی و حبت علیه ملائکته، که اون مباحث بعدی است که انشاءالله در جلسه آینده این عنوان رو توضیح خواهیم داد که این تقدم ذکر علی به چه معناست، که ذکر والایی را از ایشان تو کردی و ثناء آشکاری از ایشان نمودی. خدای متعال حق انبیا و اولیاش و نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام ما را پیرو بصیر این انبیا و اولیا تا آخر عمر بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.